عشق را از خود مرا ای مهربان با من بمان، این عشق را از خود مرا ای مهربان با من بمان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد عربی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم، و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنوید. مدت 35 دقیقه در ساعت 1:35 دقیقه نگاه روز را تقدیمتان میکنیم. پس از نگاه روز، تار و تنبور را تقدیم علاقمندان موسیقی میکنیم که مدتی برنامه 40 دقیقه است و به موزیک های مورد علاقه و فرمایشی شما عزیزان تعلق داره. و اما پس از این برنامه، دوستداران برنامه صحی و بهداشتی میتونن با برنامه صحی بهداشتی زروان و مدت 25 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3 از علاقمندان برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 45 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3:45 دقیقه هم برنامه کاوش را تقدیمتان میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را خواهید چنید و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها، ایران در آینه هفته را تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:30 دقیقه دوستداران برنامه داستان تمثیلی میتونن با برنامه خودشان همراه شوند. پس از این برنامه هم ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی و مدت 50 دقیقه همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 6:27 دقیقه و 58 ثانیه میباشد. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری رو خواهید شنید و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:40 دقیقه برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 35 دقیقه. پس از این برنامه سفر و چکر رو مطابق روزهای یکشنبه خواهید شنید. در ساعت 7:30 دقیقه شام آخرین سرویس خبری امروز را خواهید شنید و مدت 10 دقیقه. رازهای زندگی آخرین برنامه امروز ماست که مدتی برنامه 10 دقیقه است و در ساعت 7:40 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه مورد نظر خودتون را پیدا کنید، و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، میتونین از طریق اید شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان برین، به این نشانی parstoday.com/dari نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
استقرار نیروهای امنیتی در غرب افغانستان، توسعه کشاورزی اولویت حکومت طالبان و وزیر امور خارجه ایران با نگاه به ظرفیت‌های اقتصادی باید تحریم‌ها را بی‌اثر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، به اتفاق همکارانم خدمتتان رسیدیم با تقدیم این بخش خبری. برای تامین امنیت هرات نیروهای امنیتی بیشتری در مناطق مختلف این ولایت مستقر شدند. مولوی محمد اسماعیل هدایت فرمانده پلیس هرات گفت با همکاری وزارت داخله نیروهای آموزش دیده پلیس در مناطق مختلف و حساس ولایت با هدف تامین امنیت شهروندان مستقر شدند. فرمانده پلیس هرات گفت هدف از استقرار نیروهای جدید تامین امنیت شهروندان این ولایت است. بر اساس گزارش‌ها شهروندان هراتی از این اقدام مرکز پلیس قدردانی کرده و بسیاری از شهروندان هم داوطلبانه با این نیروها همکاری می‌کنند. ملا عبدالغنی برادر توسعه بخش کشاورزی را از اولویت‌های حکومت طالبان دانست. همکارم سلطانی گزارش می‌دهد.
معاون نخست ریاست الوزرای دولت طالبان می‌گوید افغانستان با کمک‌های دیگر پیشرفت نمی‌کند و این کمک‌ها برای مدت کمی نیازهای کشور را برآورده خواهد ساخت. ملا عبدالغنی برادر در مراسم گشایش جشن دهقان از مسئولان دولت طالبان می‌خواهد برای اقتصاد افغانستان دست به کار شوند و منتظر کمک‌های دیگر نباشد.
حالا باید پلاش پاور است بردن به نیواکو در افغانستان در یه مظلوم ملت تپاره باید جر تر جره داشی یو نظام راولو داشی یو حالت راولو چه دوی پلا پردن خود کپاشی.
از سوی هم ملا عبدالغنی برادر میگوید در روزهای آینده یک پروژه کشاورزی را روی دست خواهند گرفت که نیم افغانستان از آن بهره مند خواهد شد.
اگر بدونه دکی وخرو بوی چی نیم افغانستان به ان شاء الله پکش برخمن شد.
همچنان عبدالرحمن راشد وزیر وزارت آبیاری و مالداری میگوید ما از امکانات خود برای پیشرفت استفاده خواهیم کرد.
وزارت زراعت و آبیاری و مالداری تلاش دارد تا از امکانات و دست داشته خیش برای فعال سازی شبکه های قرنطین و در بنادر کشور استفاده نماید.
همه ساله جشن دهقان در دوی حمل برگزار می شد. برای اولین بار در دولت طالبان جشن دهقان در پنجم حمل برگزار شد. با این همه کشاورزان از ولایت دیگر در این جشن شرکت کرده و فراورده های خودشان را به نمایش گذاشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گروهی از دختران دانش آموز، آموزگاران و فعالان حقوق زن در کابل دیروز در اعتراض به تصمیم طالبان در بستن مکاتب دختران صنف ششم به بالا تظاهرات کردند. باز هم همکارم سلطانی در این باره گزارشی دارد.
گروهی از زنان روز شنبه برای بازگشایی مکاتب دخترانه دست به تظاهرات زدند. معترضان، دانش آموزان، آموزگاران، فعالان حقوق زن از دولت طالبان می‌خواهد در مکاتب دخترانه را باز کند.
امروز جمع شدیم تا این درد مشترک را فریاد بزنیم و نگذاریم که یک نسل از حق تحصیل، حق آموزش، حق تعلیم محروم ساخته شود.
قرار بود که ما امسال صنف 11 شوم، اما متاسفانه با آمدن طالبان مکاتب ما مسدود شد. همین قسم که پسرها حق تحصیل دارن، ما دخترها هم داریم.
نباید اولین حق انسانی و اسلامی دخترها قربانی بازی سیاسی شود و به گروگان گرفته شود. ما آمدیم امروز اینجا تظاهرات میکنیم.
همچنین این تظاهرات همراه بوده با چندین تظاهرات دیگر در پاکستان و ایرلند برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان. از سوی هم وزارت معارف میگوید طرح بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 را به ریاست الوزراء پیشنهاد داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر خارجه قطر گفت که کشورش همواره از طالبان خواسته تا به وعده‌هایشان در مقابل جامعه جهانی وفادار بمانند و به زنان و دختران افغانستان اجازه تحصیل و کار بدهند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفت که از تصمیم طالبان درباره تعلیق بازگشایی مکاتب دخترانه شوکه شده است. او از طالبان خواست در مورد این تصمیم تجدید نظر کند. وزیر خارجه قطر گفت که کشورش همواره از طالبان خواسته تا برنامه‌هایشان را تغییر دهند و به وعده‌هایشان در مقابل جامعه جهانی وفادار بمانند و به زنان و دختران افغانستان اجازه تحصیل و کار بدهند. دولت موقت طالبان تعهد کرده بود که تمامی مکاتب دخترانه در تاریخ 3 حمل گشوده خواهند شد، اما با این وعده عمل نکرده و مکاتب دخترانه همچنان مسدود ماندند. مسئولان طالبان و ده ها زن اجازه سوار شدن و پروازها بدون همراه محرم مرد به خارج از کشور را ندادند. دو مقام اداره هوانوردی افغانستان که نخواستند نامشان فاش شود، دیروز به خبرگزاری آسایش تتپرس گفتند که به ده ها زنی که از روز جمعه برای سوار شدن به پروازهای داخلی و خارجی وارد میدان هوایی کابل شده اند، گفته شد که نمی توانند بدون سرپرست مرد سفر کنند. یک منبع گفته است برخی از زنان افغانستانی که طالبان مانع سفر آنها شده است دارای تابعیت دوگانه هستند که در حال بازگشت به خانه خود در خارج از کشور بودند. و گفته مقامات اداره هوانوردی افغانستان، طالبان از سوار شدن زنان در پروازهای اسلام آباد، دبی و ترکیه یا پروازهای شرکت کامیر و شرکت دولتی آریانا جلوگیری کردند. البته طالبان در مورد این خبر هنوز واکنشی نشان نداده است. حکومت طالبان حضور زنان و مردان در اماکن تفریحی کابل را تقسیم بندی کرد. بر اساس تقسیم بندی مناطق تفریحی کابل از سوی طالبان، این مناطق 4 روز در هفته برای مردان و 3 روز برای زنان اختصاص یافته است. طالبان پیشتر نیز با صدور احکامی مخالفت خود را با تردد زنان در مسیرهای شهری و بین شهری و همچنین تحصیل دختران در کنار پسران در دانشگاه ها اعلام کرده بود. طبق تقسیم بندی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که امروز رسانه‌ای شد، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه برای زنان اختصاص داده شده و آنها در این روزها می توانند با رعایت حجاب به تفریح بروند. به همین ترتیب این مراکز روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه برای مردان اختصاص داده شده است. در اطلاعیه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان آمده است در صورت تخلف از موارد اعلام شده با مالکان و مسئولین مراکز تفریحی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. برخی مسئولین مؤسسات کمک رسانی در ولایت غور به اتهام فساد بازداشت شدند. شیخ عبدالواحد حماس غوری، سخنگوی والی غور، گفت پس از افزایش شکایت مردمی در ماه‌های اخیر، شماری از مسئولان محلی به اتهام چپاول اموال مؤسسات کمک رسانی در این ولایت بازداشت شدند. سخنگوی والی غور افزود افراد بازداشت شده بدون ارائه فهرست دریافت کنندگان کمک‌ها ضمن ارتکاب فساد اداری بخشی از این کمک‌ها را مصادره می‌کردند. مؤسسات کمک رسانی نقش مهمی در توزیع کمک‌های بین‌المللی یا دولتی در افغانستان دارند، اما به دلیل عدم نظارت صحیح بر عملکرد این مؤسسات شکایات مردمی از آنها زیاد است. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه نباید منتظر گفتگوهای وین مان تصریح کرد، با نگاه به ظرفیت‌های اقتصادی باید تحریم‌ها را بی اثر کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما که شامگاه شنبه منتشر شد گفت تمامی وزارتخانه‌ها و بخش‌های مرتبط دولت ایران بر توسعه پایدار اقتصاد در کشور متمرکز هستند که با این نگاه و همچنین تکیه بر ظرفیت‌های داخلی می‌توان تحریم‌ها را بی‌اثر کرد. امیر عبداللهیان با بیان اینکه نباید منتظر گفتگوهای وین مان و اقتصاد ایران را به نتایجی که در آنجا حاصل می‌شود گره زد افزود، در این حال در دستگاه دیپلماسی ایران با جدیت دستور کاری که در دولت و در نظام تبیین شده و به ما ابلاغ شده دنبال میکنیم و آن تداوم گفتگوها و مذاکرات وین برای لغو تحریم است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اینکه زیاده خواهی آمریکا مانع اصلی مراحل پایانی مذاکرات است اظهار کرد زیاده خواهی های آمریکا به حدی است که حتی سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس نیز در میز مذاکرات از آمریکایی ها انتقاد کردند. ده ها هزار نفر از مخالفان عمران خان نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. عمدترین احزاب مخالف که رهبری برکناری عمران خان را بر عهده دارند، احزاب مردم پاکستان و مسلم لیگ شاخه نواز هستند. این راهپیمایی در حالی در اسلام آباد برگزار شد که به نظر می رسد در هفته جاری عمران خان با رأی عدم اعتماد در پارلمان پاکستان روبرو شود. هواداران حزب نواز شریف نخست وزیر اسبق راهپیمایی اعتراضی خود را از شهر لاهور در شرق این کشور آغاز کردند. پایگاه عمده حزب مسلم لیگ شاخه نواز و رهبری نواز شریف در این شهر قرار دارد. مریم شریف دختر نواز شریف در اجتماع راهپیمایان لاهوری گفت نخست وزیر قبل از این که ما به اسلام آباد برسیم استعفا خواهد کرد. قرار است هزاران نفر دیگر از هواداران مسلم لیگ در شهرهای مختلف پنجاب به این راهپیمایی که گفته می شود طول آن 300 کیلومتر خواهد بود ملحق خواهند شد. البته مسلم لیگ شاخه نواز تنها حزب مخالفی نیست که در این راهپیمایی حضور دارد. همزمان عمران خان نیز در اقدام مشابه از کارگران خواست تا امروز و در حمایت از وی به خیابان‌های اسلام آباد بیایند. پلیس ضد شورش برای جلوگیری از درگیری احتمالی در پایتخت مستقر شده و بسیاری از خیابان‌های اصلی شهر نیز مسدود شده است. شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که به عمران خان توصیه کرده بعد از آن که بودجه فدرال را برای سال مالی آینده تقدیم کرد خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شنبه شب در ورشو پایتخت پولند خواستار تغییر حکومت در روسیه شد و گفت ولادیمیر پوتین نمیتواند در قدرت باقی بماند. جو بایدن با بیان اینکه جهان باید برای یک جنگ طولانی آماده شود در اظهاراتی عجیب پیرامون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت وی نمیتواند در قدرت باقی بماند. پس از این اظهارات عجیب بایدن یک مقام قصر سفید با عقب نشینی از این سخنان اعلام کرد اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در ورشو به معنای درخواست برای تغییر حکومت در روسیه نیست. وزیر امور خارجه آمریکا از اختصاص یک بسته امنیتی دیگر به اوکراین به ارزش 100 میلیون دلار خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که کمک امنیتی 100 میلیون دلاری جدید با هدف افزایش ظرفیت وزارت داخلی اوکراین برای تامین امنیت مرزها، حفظ عملکردهای پلیس و حفاظت از زیرساخت‌های مهم دولتی در برابر حمله از پیش برنامه‌ریزی شده روسیه در نظر گرفته شده است. بلینکن افزود این بودجه به ارائه تجهیزات حفاظت شخصی، میدانی، تاکتیکی، پزشکی، خودروهای زرهی و تجهیزات ارتباطی برای خدمات نیروهای سرحدی و پلیس ملی اوکراین ادامه خواهد داد. خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش خبری از رادیو دری. همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبر. استقرار نیروهای امنیتی در غرب افغانستان، توسعه کشاورزی اولویت حکومت طالبان و وزیر امور خارجه ایران با نگاه به ظرفیت‌های اقتصادی باید تحریم‌ها را بی‌اثر کرد. باشندگان ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز نسبت به وجود بیکاری و مشکلات اقتصادی در این ولایت ابراز نگرانی کردند. همکارم خاوری گزارشی دارد در این باره.
امنیت جای خود را به بیکاری و گرسنگی داده است. باشندگان ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز از بیکاری و مشکلات اقتصادی در این ولسوالی ابراز نگرانی نموده و از حکومت سرپرست طالبان خواهان رسیدگی به این مشکل می باشند. باشندگان این ولسوالی که در حکومت گذشته از نبود امنیت و آزار و اذیت از سوی تفنگداران رنج می بردند، اکنون از بهبود امنیت خرسند هستند، اما بیکاری و مشکلات اقتصادی را دامنگیرشان می دانند. همایون باشنده ای امام صاحب ولایت قندوز است. او می گوید در قسمت تأمین امنیت مشکل باقی نمانده است، اما اکنون اساسی ترین مشکل مردم بیکاری و نبود امکانات کافی می باشد. او از حکومت کنونی می خواهد که در قسمت حل مشکلات اقتصادی مردم توجه داشته باشند.
وضعیت فضل خدا الحمدلله عالی بسیار خوب است. سابق جنگ بود، سابق راه بسته بود، عالی فضل خدا آرامی است، جنگ نیست. دیگر یک مشکل مردم مشکل اقتصادی است که نمی یک کمه که بخیر مرفوع شود و حل شود. دیگر ما راضی استیم.
محمد عظیم یکی دیگر از باشندگان امام صاحب است. او با آنکه از تأمین امنیت حکومت طالبان در این ولسوالی اظهار خرسندی میکند، باز هم تأکید میورزد که برای بهتر شدن وضعیت کنونی سران حکومت امارت اسلامی طالبان تلاش نمایند.
نام من محمد عظیم از ولسوالی امام صاحب. فعلا ما از این حکومت بسیار راضی هستیم. فضل خدا امنیت به یکی تامین است. شب میریم، روز میریم، کدام مشکل نیست. وقت پیش که بود یک موتر اگر دشت یک عوارض هم میکرد، ما 3 ساعت منتظر استاد میشتیم که دوباره 2 ساعت کرد. آلی فضل خدا شب هم میریم، روز هم میریم، کدام مشکل نیست. دولت میخواییم که همه قبر امنیت را تامین کرد، کوشش کنه که عزیز یافتد برای مردم خدمت کرد.
در همین حال ولسوال امام صاحب ولایت قندوز از تأمین امنیت مردم اطمینان می‌دهد و می‌گوید در بخش‌های نظامی و ملکی این ولسوالی هیچ گونه مشکل وجود ندارد و مسئولین امارت برای حل مشکلات مردم همیشه در خدمت هستند. حافظ عمر ولسوال امام صاحب اضافه می‌کند که مسئولین این ولسوالی هر از گاه به خاطر شنیدن مشکلات مردم با علما، متنفذین و شهروندان این ولسوالی نشست‌هایی می‌داشته باشند و برای رسیدگی به مشکلات مردم مسئولین امارت اسلامی شبانه روز در خدمت هستند.
دی امام صاحب په ولسوالی کې وضعیت ډیر برابر د امنیت تامین د الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نشته ده. که هغه په نظامی بخش کې وي که په ملکی بخش شونه کې وي، نو الحمدلله هغه د مسئولینو له طرفه هغه ټول مشکلات ته رسیدگی کیږي. د ملکیانو سره په جلسه کې ناسته هغه د عام خلکو هغه کوم مشکلات شي هغه مشکلات اوري او هغې ته رسیدگی کوي. یو کوم ځای نه چې موږ ته معلومات راکړی شوی چې په دغه منطقه کې دلته یو مشکل پیښ شوی دی، نو هلته دفتن موږ ورته کسان لیږلي دي چې هغه ورځ وي او که شپه وي هغې خلکو هغه مشکل ته موږ رسیدگی کړې ده. او نور موږ هم مسلمانانو ورونو ته خپل ډاډ ورکوو چې دوی هم موږ سره همکاره شي.
ولسوالی امام صاحب یک از ولسوالی های پر جمعیت در شمال ولایت قندوز همسرحد با کشور تاجیکستان می باشد که اکثریت از باشندگان این ولسوالی زراعت پیشه هستند و اکنون با تغییر نظام و تحولات اخیر با مشکلات اقتصادی روبرو شده اند. این ولسوالی به دلیل همسرحد بودن با کشور تاجیکستان در گذشته ها هر از گاهی با مشکلات امنیتی روبرو بوده است. سمی خاوری، رادیو دری، قندوز.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان تنها راه برون رفت این کشور از مشکلات جاری را برگزاری انتخابات دانست و از ضمن مخالفت با تشکیل دولت ائتلافی شرایط امنیتی موجود را برای برگزاری انتخابات مساعد دانست. گلبدین حکمتیار نه تنها فردی نزدیک به طالبان بلکه بسیار فرصت طلب محسوب می شود. با این حال کارشناسان می گویند بعد از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به رغم حمایت های حکمتیار از این گروه مورد مهر و لطف طالبان قرار نگرفت و تنها امام جماعت مسجد پل خشتی در کابل غنیمت جنگی رهبر حزب اسلامی افغانستان بود. و ای که مصلحتی سکوت اختیار کرده است، به نظر می رسد ناتوانی طالبان در اداره امور افغانستان را فرصتی مناسب برای طرح ایده های سیاسیش می داند. ایده ای که حکمتیار می داند مورد موافقت طالبان قرار نمی گیرد، اما می تواند رهبر حزب اسلامی را در نزد مخالفان طالبان و محافل بین المللی فردی وطن پرست و دموکرات معرفی نماید. ابوالفضل زهروند کارشناس مسائل افغانستان در این باره می گوید حکمتیار همواره با شنا برخلاف مسیر حرکت آب سعی می کند ماهی صید کند. وی فردی بسیار فرصت طلب است که در دولت قبلی افغانستان نیز جایگاهی سیاسی کسب نکرد و اکنون نیز هرچند مورد غضب طالبان نیست، اما فرد قابل اعتماد این گروه نیز به نظر نمی رسد. از دیدگاه محافل سیاسی، صرف نظر از جایگاه و موقعیت حکمتیار در افغانستان و سیاسی بودنش، تا کنون چندین ایده از سوی شخصیت‌های سیاسی افغانستان برای برون رفت طالبان از بحران سیاسی مطرح شده است که از جمله آن پیشنهاد حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان برای برگزاری لوی جرگه یا همان مجلس ریش سفیدان است. به هر صورت برای تحلیل و بررسی بیشتر این موضوع همکارم گفتگوی انجام داده با محمد مختاری آگاه مسائل افغانستان و نظر وی را پرسیدم.
بله، همونطوری که شما اشاره فرمودید جناب آقای حکمتیار فرمایشاتی در این خصوص داشتن. البته این بار اولشان نیست، قبلا هم ایشان صحبت‌هایی در این خصوص داشتن و در دولت قبلی هم ایده و نظرشان همین بود و در همین راستا خود را کاندید کرد، کاندید ریاست جمهوری بود. خب طبیعیه، این مطلب آرزوی همه مردم افغانستان هست که فضا چنان فراهم بشه که برای تبارز اراده همه ملیت‌های موجود در کشور زمینه فراهم باشه و هر کسی بتواند داشته‌های خود عرضه بکنه و یک فضای دموکراتیک و فضای آزادی برای کل جامعه فراهم شه. اما اینکه حاکمیت فعلی چنین مسائل بر میتابه یا بر نمیتابه، این بحث علاهیده است، در حالی که برداشت ها اینه که حکومت فعلی به هیچ عنوان سعی نخواهد کرد که زیر بار چنین مسئله برود و تمکین بکنه، به دلیل اینکه نظامی را که اونها خواهان هستن نظام اماراتی هستن و کابینه ای بوده باشه که بالاخره یک شخصی با قداست اماراتی فراهم شد، این یک به لحاظ دینی و به لحاظ اسلامی یک قداست خاصی ایجاد میکنه و طبیعی است که فرمان او فرمان غیر قابل تغییر خواهد بود، دستورات او دستورات دین محاسبه خواهد شد و مخالفتی با او مخالفتی با دین و مخالفتی با مذهب و مکتب و این طبعا فضا را کاملا یک فضای یخزده منجمید درست خواهد کرد که ما همکنون شاهدی مسئله هستیم. قطعا این دو دیدگاه در تقابل هم هست. در شرایط کنونی من فکر نکنم چنین زمینه فراهم باشه، مگر آنکه تغییرات خاصی و فشارهای بین المللی خاصی فراهم شود تا حکومت فعلی که امارات اسلامی طالبان بوده باشه برای ما تمکین بکنه، که او دیگه به آینده بستگی داره و بعید به نظر میرسه که به این زودی ها ما شاهد چنین تحولی باشیم.
خب یک بحث دیگه ای که در صحبت های حکمتیار مطرح شده بحث ای بوده که حکمتیار خواسته که در افغانستان در واقع یک دولت تک حزبی وجود داشته باشه و گفته که دولت های ائتلافی نمیتونن کشوری مثل افغانستان اداره بکنن. 40 سال گذشته را مثال زده و ای که در این 40 سال مطلقا نشده که یک دولت ائتلافی در داخل افغانستان ایجاد شود، که خب به نظر میرسه که این نگاه شاید به اون نگاه طالبان نزدیک باشه که در واقع او تمامیت خواهی را که طالبان میخواهند، آقای حکمتیار هم به گونه‌ای داره در صحبت خودشان بیان میکنند. عرضی به شما در ارتباط با این موضوع چی است؟
خب این مطلب قطعا با بحث انتخابات در تقابل و در تضاد هست. اگر ما بگیم که بالاخره باید حاکمیت تک حزبی بوده باشه، طبعا با حکومت فعلی که امارت باشه هیچ تفاوتی نخواهد داشت و این امکان هم نخواهد داشت، به دلیل تنوع ملیتی که در افغانستان هست و مخصوصا در گذشته ها که قالب بندی هایی که در گذشته وجود داشته و بر اساس قدرت های فراهم شده و این در شرایط فعلی که این چیز امکان پذیر نخواهد بود که همه جناح ها تحت یک جناح و یک سازه حزبی تجمع بکنه قطعا این امکان نداره. بله اگر آقای حکمتیار مسیر برای امر بوده باشه خب طبعا این همون عبارت نخرای دیدگاه اماراتی طالبان خواهد بود و طبعا هر دو از یک سرچشمه منشأ خواهد گرفت و این قطعا مقبول مردم افغانستان است. اما خب بحث اینجاست که کسی به ندای مردم توجه نکرده و نخواهد کرد و هر کسی سعی میکنه با قوه قهریه بر کشور مسلط بوده باشه و بالاخره اهداف خودشان را با اقتدار به پیش ببرن. به هر حال آقای حکمتیار اگر بخواه از دموکراسی حرف بزنه طبعا باید تنوع سیاسی را بپذیره. اگر چنانچه با تنوع سیاسی میانه خوبی نداره بهترین راه همینه که دم نزنه، لااقل ادای یک شخصیت دموکراتیک را در نیاره، چون فعلا هم همون نظام تک قطبی و تک حزبی وجود داره و بالاخره نباید کشور یک بار دیگه به یک بحران جدیدی دیگه سوق داده بشه.
فکر میکنید که شخص آقای حکمتیار از مطرح کردن این حرفا به دنبال چی میگرده؟
خب آقای حکمتیار با توجه به خصوصیت شخصی و شخصیتی که داره، یک شخصی تا حدودی خودمحور هست، البته این جزء شخصیت ذاتی ایشانه، تمام تلاشش اینه که بالاخره خود یا حزب خودشان به یک نحوی بر سر اقتدار بوده باشه، چون در گذشته هم به خاطر حاکمیت خود و حزبشان خب یک بار کابل تبدیل به یک دشت شد، تمام سازه ها و تمام زیربناهای مملکت و باد فنا رفت و خب دیگه کدام مطلبی دیگه ای نداره جز اینکه بالاخره خودش بر سر اقتدار بوده باشه. و الا اگر بحث قومیتش بوده باشه الان بالاخره نظام تقریبا در دست قوم محترم پشتون هست، پشتون ها حاکم هستند و قوم دیگر چندان جایگاهی ندارند و خود آقای حکمتیار هم از قوم محترم پشتون هست. اما بحث اینه که ایشان هنوز هم آتششان فروکش نکرده تا اینکه خودشان بر سر اقتدار قرار بگیره و به هر حال به عنوان فرد اول نظام بوده باشه، در حالی که در دوره آقای مرحوم ربانی هم با اینکه ایشان به عنوان صدر اعظم بود اما سطح اعظمی را نپذیرفت و بالاخره جنگ ها آغاز شد و اون همه مصیبت به وجود آمد. یعنی تلاش داره که خودش در رأس حرم قدرت بوده باشه، لذا حرف های ایشان در این راستا قابل بررسی هست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت در مراحل پایانی مذاکرات لغو تحریم ها در وین طرف آمریکایی زیاده خواهی هایی را مطرح می کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شنبه شب درباره آخرین تحولات در مذاکرات وین اظهار کرد زیاده خواهی های آمریکا به حدی است که حتی سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز در میز مذاکرات از آمریکایی ها انتقاد کردند. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها که از 27 دسامبر 2021 آغاز شد 11 مارس 2022 به پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا وارد یک دوره تنفس شد و مذاکره کنندگان برای مشورت های سیاسی به پایتخت های خود بازگشتند. از آن زمان تا کنون طرفین از پیشرفت در مذاکرات و کم شدن موارد اختلافی سخن گفتند، ولی موضوع تضمین ها و خارج کردن اشخاص حقیقی و حقوقی از لیست قرمز و از مجموعه تحریم ها همچنان از مواردی است که امریکا به عنوان ناقض برجام تصمیم سیاسی لازم را برای حل و فصل آن اتخاذ نکرده است. در همین حال جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا با هدف گفتگو برای بستن مسائل باقی مانده و جنبندی مذاکرات رفع تحریم ها که پس از ماها چانه‌زنی های دیپلماتیک به مرحله پایانی رسیده راهی ایران شده است. از نظر جمهوری اسلامی ایران آنچه می تواند رسیدن به توافق خوب و پایدار را قطعی کند رفتار واقع بینانه امریکا و عدم طرح مطالبات جدید و نادرست است. بر همین اساس اکنون مذاکرات در نقطه قرار دارد که اگر امریکا برای حل مسائل باقی مانده اراده و جدیت نشان دهد دور نهایی مذاکرات می تواند در اولین فرصت از سر گرفته شود. ایران همچنین از طریق آندریکا مورام معاون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین در رابطه با موضوعهای مهم باقی مانده در مذاکرات ابتکارهایی را به طرف امریکایی ارائه کرده است و در واقع اکنون وظیفه امریکا است که حسن نیت خود را نشان داده و به مطالبات ایران پاسخ دهد. با وجود این، دولت امریکا از زمان آغاز مذاکرات رفع تحریم ها در وین به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفتگوها بارها تلاش کرده طرفهای مختلف به ویژه ایران را به کند کردن روند مذاکرات متهم کند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه شنبه 22 مارس گفت به عهده ایران است برای نهایی کردن توافق هسته‌ای تصمیمات سخت بگیرد. اظهارات این مقام آمریکایی در حالی بیان می شود که حتی متحدان اروپایی واشنگتن در مذاکرات وین، یعنی فرانسه، انگلیس و بریتانیا نیز در خصوص متن توافق با ایران تقریبا به توافق رسیدند و به گفته وزیر امور خارجه ایران این متن فقط نیازمند یک ویرایش نهایی است. بنابراین مذاکرات وین در مرحله تصمیم گیری مقامات آمریکایی قرار دارد. در صورتی که واشنگتن تصمیمات سیاسی لازم را اتخاذ کند و دست از زیاده خواهی بردارد، امکان توافق در وین وجود دارد. وزیر امور خارجه ایران در این باره با اشاره به ضرورت برداشتن گام‌های ملموس و اعتمادساز از سوی آمریکا خاطر نشان کرده است، اگر طرف آمریکایی مطالبات باقی مانده ایران را محقق کند، ایران نیز آماده حضور در وین برای جمع‌بندی و تصمیم نهایی خواهد بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با این بخش خبری. به سایت ما سر بزنید با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری علاوه بر خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی را هم میتونید که ببینید و بخونید. انشالله که از این سایت بتونید که استفاده لازم را ببرید. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
چرا گشت همه ماتم خدایا، این جهان تو گرفته ابرومه از غم، زمین و آسمان تو فارغ از هر غمی، کن بنارمی دل هر آدمی شود حریمه عشق و محبت، کسی نبیند اندوه و مهنت. دفعه آرزو گشتم کو به کو، نه نشانی از او نمانده راهی، چرا الهی نمانده راهی، چرا الهی. چون میدی به فردایی در این هنگامه قوقا، شده این هر معمایی همه با هم ولی تنها، که شبد ای خدا که تمام جهان
یک دل و یک زبان، پیام صلحی به هم رسانم، سرود شادی با هم بخوانم، که شود خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان، پیام صلحی به هم رساند، سرود شادی با هم بخواند. دای مادران دیگر چه سرد و بی اثر مانده، خدایا رحمت و رحمی به دنیایی که در مانده، تازه چون شب نمی کن بنارمی، هر نفس هر دمی به گل نشینه، بهار شادی دلی نلرزد زنا مرادی برسانه.
امروزتان بخیر و نیکی. رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. در ادامه دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. جنگ یمن از دیروز وارد هشتمین سال خود شد. امروز هم در ادامه بحث دیروز نگاهی داریم به جنگ یمن. در حالی که عربستان سعودی در باتلاق یمن گرفتار شده و همچنان نیز به بمباردمان این کشور ادامه می دهد، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس گفته این شورا از 3 مارس تا 7 آوریل میزبان مذاکرات موسوم به یمنی در ریاض خواهد بود. دولت نجات ملی یمن حضور در نشست ریاض را رد کرده است، زیرا معتقد است ریاض عامل اصلی جنگ علیه یمن است و نمی تواند مدعی صلح در این کشور باشد. پایگاه خبری الخلیج الجدید گزارش داد در طول حدود 7 سال گذشته ادعاهایی از سوی کشورهای عربی خلیج فارس و برخی از طرفهای غربی که خودشان عامل جنگ یمن هستند مطرح شد و طرحهایی را نیز پیشنهاد دادن، ولی این طرحها نیز راه به جایی نبرد. این پایگاه نوشت نشست ادعایی ریاض نیز در جهت منافع عربستان پیشنهاد شده است، زیرا اخیراً حمله های یمنی ها ضد عربستان در قالب عملیات شکست محاصره افزایش داشته است. اما اکنون عربستان طرح آتش بس ارائه نکرده که نشانه ضعف آن باشد، بلکه این شورای همکاری خلیج فارس است که طرح آتش بس را ارائه داده است. به عبارت دیگر شورای همکاری خلیج فارس به نیابت از عربستان سعودی طرح آتش بس را ارائه کرده است، اما تاکنون دولت نجات ملی یمن از پذیرش آن خودداری کرده است، زیرا پیش شرط هر گونه مذاکره و گفتگو را پایان محاصره و توقف جنگ علیه یمن عنوان می کند. مهدی المشاط رئیس شورای سیاسی عالی یمن خطاب به ائتلاف سعودی تاکید کرده که حق این ملت را از شما خواهیم گرفت. آنچه درباره مذاکرات ریاض نیز گفته می شود عنوانش صلح است، ولی باطن آن تجاوز و محاصره بیشتر و شدیدتر است. وی با بیان این که چنین نشست هایی با هدف متحد کردن جبهه های منافقان و خیانتکاران شکست خورده است خاطر نشان کرد، در این مذاکرات قصد دارند منافقان داخلی را متحد کنند تا به حملات و محاصره خود ادامه دهند. اما موضوع دیگر این است که اگرچه ادامه جنگ علیه یمن به وخیمتر شدن فاجعه انسانی در این کشور منجر خواهد شد، اما ادامه جنگ شکست بیشتر عربستان را نیز در پی خواهد داشت. مجله تایمز انگلیس اخیراً گزارش داد که هزینه این جنگ برای عربستان 72 میلیارد دلار در سال است. این هزینه به اقتصاد عربستان فشار زیادی وارد می کند. هزینه های سنگین جنگ علیه یمن و مانعی برای پیش بردن اهداف بلند پروازانه اقتصادی محمد بن سلمان از جمله طرح نعم تبدیل شده است. حمله های یمنی ها علیه تأسیسات نفتی و راهبردی عربستان نظیر میدان های هوایی نیز مزید بر علت شده است، زیرا امنیت سرمایه گذاری در عربستان را زیر سوال می برد. حملات نیروهای یمنی و سازه های نفتی عربستان نیز بر مشکلات این کشور افزوده و سامانه های دفاعی مانند پاتریوت هم نتوانسته است با این حملات مقابله کند. اما در رابطه با جنگ یمن یک پرسش که اکثر کارشناسان از ابعاد مختلف به آن پرداختن است که عربستان تا کی میتواند این جنگ را ادامه دهد. دکتر صدررضا صدرالحسینی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا در این خصوص معتقد است که
برای پایان این جنگ نابرابر واقعا تاریخی نمیشه مشخص کرد، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها پشت قضیه هستند. خب خاطر مبارکتون هست که وقتی که آقای بایدن آمد و حتی در انتخابات ریاست جمهوری او اعلام کرد که باید قضیه یمن به اتمام برسه. خب یه عده هم در این رابطه در حوزه عربی این مطلب رو گفتن که آقای بایدن رفتار سیاسی نظامیش با آقای ترامپ با هم دیگه متفاوته و حتما میاد و قضیه رو به اتمام میرسونه. اما وقتی که آمد و موضوع رو مشاهده کرد، نمایندگان سازمان ملل گزارشاتی از او دادن و واقعیت صحنه رو متوجه شد، چگونه میتوانست اون رو به پایان برساند با توجه به اینکه ملت یمن در حال پیروزی هستند و متوجه این موضوع هست که اگر این اتفاق بیفته، یعنی پیروزی مردم یمن ثبت بشه و بایدن در این رابطه نقش داشته باشد، چه بلایی بر سر حزب دموکرات خواهد آمد، چه بلایی سر امریکا خواهد آمد. بنابراین به همون شیوه ادامه داد و تجهیزات نظامی رو هم افزایش داد. من اگر اجازه بفرمایید یکم بحث رو ببرم به یه سمت دیگه، یعنی از دو دیدگاه اقتصادی و سیاسی هم در مورد یمن یه مقدار صحبت کنم. خب وضعیت نظامی کاملا روشنه که یک کلاکشینکوف ساده که مردم یمن در قبل هم داشتند امروز تبدیل شد به موشک‌های نقطه‌زن با بردهای بلند و پهباد و یگان دریایی و همه اون مواردی که هست و اشراف اطلاعاتی که بسیار مهمه. اما در حوزه اقتصادی چند جمله خدمتتون عرض کنم و اون این است که دلیل اون رو هم ابتداءً میگم که وضعیت جنوب که در اختیار دولت سابق و مورد حمایت عربستان هست بسیار وضعیتش نابسامانه. ارزش پول یمن در شمال که انصار الله و دولت نجات ملی هست بیش از جنوبه، یعنی عدالتی که امروز در شمال در حوزه اقتصادی و توزیع کالای بسیار محدودی که وجود داره که حالا عرض میکنم که بخشی از اون هم خودکفایی رسیدن در طول این ایام بسیار متفاوته. شما به هیچ گزارشی رو مشاهده نمیکنید که نه مثل جنوب بلکه یک دهم جنوب مردم شمال اعتراض به موضوعات مختلف امنیتی، سیاسی و یا اقتصادی داشته باشند. اما در جنوب دائما مردم درگیرن با دولت، دائما مردم در خیابان‌ها هستن به دلیل اون نابسامانی‌هایی که وجود داره، دزدی‌هایی که هست، اختلافاتی که هست و در حقیقت درگیری‌های قومی قبیله‌ای هست، درگیری‌هایی که بین عربستان و امارات هست و این به جامعه هم تسری پیدا می‌کنه. اما در شمال میبینیم یک دستی کامل، یک آرامش کامل با عنایت به این حملات روزافزون و کوری که هواپیماهای عربستان انجام میدن. چرا این اتفاق افتاد؟ من باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم. اقتصاد مقاومتی رو مردم یمن در شمال اجرایی کردند. یعنی آمدن از همه توانمندی هایی که امکان داشت که بتوانن مواد مورد نیاز و ضروری رو ایجاد کنند، استحصال کنند، بکارند، چه در باغاتشون چه در زمین‌های زراعیشون این کار رو انجام دادن و برای توزیع او آمدن در نزدیکترین محله‌هایی که به اصطلاح حوزه جمعیتی وجود داره بازارهای توزیع ایجاد کردند. یعنی امروز مردم شمال یمن به راحتی به ارزاقی که البته کم سوء تغذیه اونجا وجود داره، متاسفانه مرگ و میر فراوانی اونجا وجود داره، اما همون امکانات بسیار جزئی بسیار عادلانه و در دسترس مردم قرار داره.
کارشناسان مسائل غرب آسیا میگویند حمله های یمنی ها آسیب پذیری دفاعی عربستان سعودی را نشان داده و همچنین اثبات کرده که هزینه های هنگفت این کشور در خرید سلاح های غربی و خصوص سلاح های آمریکایی برای عربستان امنیت نیاورده است. اما نکته دیگر این است که در هفتمین سال جنگ نیز خبری از تشکیل دولت وحدت ملی در جنوب یمن نبود. تلاش عربستان برای متحد کردن دولت مستعفی منصور هادی و شورای انتقالی جنوب عملا نتیجه نداشته است و همچنان واگرایی میان مزدوران سعودی و اماراتی در جنوب یمن در سطح بالا است. به همین دلایل گدو اشتاینبرگ کارشناس آلمانی امور خاورمیانه در واکنش به ادعای ریاض مبنی بر صلح در یمن گفت عربستان سعودی در جنگ یمن شکست خورد. جامعه جهانی و خصوص سازمان ملل متحد نیز در جنگ یمن یک بازنده مطلق بود، زیرا هیچ تلاشی برای متوقف کردن جنگ ائتلاف سعودی ضد فقیرترین کشور عربی انجام نشده است. مواضع دوگانه و نگرش سیاسی به مقاله حقوق بشر نیز در پی جنگ روسیه ضد اوکراین ثابت شد، زیرا در حالی که حمایت گسترده‌ای از آوارگان اوکراینی به عمل آمد، هیچ اقدامی در خصوص آوارگان یمنی در 7 سال گذشته انجام نشده است. نکته پایانی این که یمنی ها بر راهبرد مقاومت باور کردند و در سال 8 جنگ انتظار پیروزی های بیشتری دارند. سرتیب یحیی سری سخنگوی نظامی انصار الله یمن میگوید این قول را می دهیم که در سال 8 عملیات هایی به مراتب بهتر از قبل علیه متجاوزان انجام دهیم تا اراضی اشغالی بیشتری آزاد شوند. همچنین احمد الشامی معاون فرهنگی اتحادیه دانشجویان یمن میگوید خیز قدرت و ظرفیت ملت یمن از کلاشینکوف ساده تا ساخت پهباد و مشک ادامه پیدا کرده و این یک معجزه است. الشامی تاکید کرد آمریکا، عربستان و امارات به یک کشور مستقل حمله کردند، اما الان ترازو به سمت یمنی ها سنگین تر است چون حق و عدالت با آنهاست. الشامی بیان کرد دبیرکل انصار الله هم گفته است ما دارای صبر راهبردی هستیم و این صبر راهبردی موجب می شود دشمن متحمل ضربات سنگینی شود. الشامی افزود عربستان تلاش می کند که در بی‌طرفی بین آمریکا و روسیه باشد، اما امروز در باتلاق بزرگتری قرار دارد و بنا دارد از یمن با آبروداری خارج شود، ولی این جنگ فقط با پرداخت غرامت، خروج متجاوزان و توقف جنگ پایان می‌یابد. معاون فرهنگی اتحادیه دانشجویان یمن گفت آمریکا عامل اصلی این جنگ و عربستان یک ابزار است و افزود ائتلافی که ادعای عربی دارد اعلان جنگ را از واشنگتن انجام داد و نشان می‌دهد این جنگ آمریکایی و اسرائیلی است و عربستان فقط یک ابزار ساده است. توقف این جنگ به نفع آمریکا نیست چون عربستان از آنها تجهیزات و سلاح خریداری می‌کند و میلیاردها دلار هزینه می‌کند و به رسانه‌ها برای ساکت شدن پول می‌دهد. سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تارو رو تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
ای دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوال دیوالی کنی.
ابر است و باد و خاک گلامیز در بهار، بوی بهشت و سبزه نوخیز در بهار، در گل بهار شاخه گل سبز می شود، کابل شود چو گلشن گردیز در بهار. بهارانه ترین سلام ها بر شما که از جنس بهار است دلتان. سلامی چوبوی خوش آشنایی نثار یک یک شما همراهان همیشگی. حال دلتن چطور است دوستان؟ خواهر و برادر گرامی خیلی خوش آمدین به تار و تنبور امروز. امیدوار استم که دریای زندگیتان پر از امواج زیبای سلامتی، آسمان دلتان خالی از ابرهای غم و ناراحتی و ساحل عمرتان پر از ماسه‌های برکت باشد. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده برنامه و اتفاق همکار خوب و توانای ما خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم با مدت 40 دقیقه. لحظات آهنگین از دست نتین دوستان، با ما در ارتباط باشین و بگین که چی آهنگی و با صدای کدام خواننده را دوست دارین که بشنوین. خیلی آسان است، راه‌های ارتباطی ما از این قرار است. +98 993 607 72 74 پاسخگوی شماست در طول شبانه روز. میتونین که هم پیام متنی بر ما ارسال کنین و هم پیام صوتی. +3800-226 هم سامانه پیامگیر ما در ایران. +0794-717144 هم شماره ما در افغانستان هست که هم واتساپ داره و هم تلگرام. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست.
تارو تنبور
تار و تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خب عزیزان، بدون معطلی از شما میخواییم که با انرژی بشنوید پیشکشی امروز تار و تنبور را و بعد از او هم انشاءالله میرسیم به خواندن پیامک های شما.